أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با لطف خداوند به خطبه 234 به نام قاسعه رسیدیم. امروز جلسه هشتم است. در این خطبه حضرت متکبران رو تحقیر می کند و تضعیف می کند، در رأس آن ابلیس. به اینجا که می رسد به جلسه هشتم یک نمونهی و مثال می آرد در همین رابطه. ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون صلی الله علیه ما و علی رسولنا. حضرت موسی علیه السلام با برادرش هارون وارد شدند بر فرعون و علیه ما مدار اصوف و به ایدیه ما الاسی. خب وقتی این دو وارد شدن بر فرعون، ظاهرشون اینطوری بود، مدرعه پشمی داشتند، حالا به یک معنا اون شنل و روانداز، به یک معنا جلیز جلیره. اون لباس رویشون پشمین بود. اون مدرعه رو دو جور معنا میکنن، اون شنلی که میندازن اون جلیز جلیره. و به ایدی همال اسی و در دستشون عصا بود. اسی جمع عصا. این جریان لباس پشم پوشیدن و پشمین پوش بودن سابقه دارد به خدمت خود بشریت. در روایت از وقتی حضرت آدم به زمین آمد، گوسفندی خدا براش فرستاد، دستور بود که این گوسفند رو ذبح کند، از گوشتش مصرف کند و از پشمش لباس بسازد. از قدمتش اونجا برمیگردد. اولیاء الهی از این لباس پشمین میپوشیدند. در جایی از نهج البلاغه هم داریم، مثلا در خطبه 181 داره که علی علیه السلام بر روی سنگی که جعد ابن حبیره که خواهرزادشون بود اون نصب کرده بودن ایستادند و این خطبه رو ایراد کردند که در شش جلسه توضیح داده ایم. در اونجا دارد و علیه مدرعتون منصوف، لباس پشمین پوشیده بود و سخن می گفتن. یا در خطبه 159 دارد و الله لقد رقعت و مدرعتی هادهی حتی استحییتو من راقعه ها. این لباس پشمین، این لباس روی و مدرعه پشمین هم ببینید، اونقدر وصله زدم که از وصله زن خجالت کشیدم. یه لباسیست در گرمای عراق خیلی گرم، اینجوری شما حساب کنید، در گرمای عربستان خیلی گرم، خیلی هم با بدن سازگار نیست، قرار نیست بزرگان و اولیاء الهی خیلی به بدنشون برسند، ولی الزام هم نداشتن که همیشه بپوشن. نه، در تاریخ هستش که ابن عمر میگه که رأیت قمیص علی علیه السلام الذی اصیب فیه هو کرابیس. علی علیه السلام که ضربه خورد، اون لباسش که خون میچکید از سرش روش کرباس بود. جایی هم دارد رفتن به بازار کرباس فروش ها، دو تا پیراهن خریدن، به غلامشون گفتن یکی رو انتخاب کن. خب او یکی رو انتخاب کرد، دومی رو حضرت خودش پوشید، دید آستیناش بلند است. این جریان رو ابینوار نقل میکند که خودش پارچه فروش کوفه بود، آستینش بلند بود. امام فرمودن خب اضافی آستینش رو ببر، کوتاهش کن. همونطور که در پوشیده بودن اضافی آستین رو کوتاه کردن. پشمینه پوشی قدمت زیادی دارد صوفیان رو هم که صوفی میگن یه معنیش اینه که پشمینه پوش بودند، ولی خب این یک مرحله کار است، نمیشه انسان لباس پشمین بپوشد بعد هر کار دلش میخواد بکنن. صوفی واقعی که من عرفا رو میگفتن قبلا صوفی این با کمن. خب حضرت موسی و هارون آمدن نزد فرعون با این وضعیت ساده و فقیرانه و درویشی، لباس پشمین به دستشون، عصا. فشرت له ان اسلم بقاء ملکه و دوام عزه، شرط کردن برای فرعون، یه جمله شرطیه بهش گفتن، گفتن ان اسلم. به مسلمانی دین آخر است، اون زمان که اسلام نبود. این اسلم یعنی اگر از در صلح و صفا بیاد، مسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان به کسی میگن که مردم در آرامش باشن از اون، در سلامت باشن از اون. فشرت له، ببینید آمدن حضرت موسی و حضرت هارون به فرعون جور گفتن که اگر دیکتاتوری نکنی، اگر مهربان باشی، اگر صلح و صفا داشته باشی، حکومت نمیماند. فشرت له، شرط کردن برای جمله شرطی آوردن، این اسلمه، اگر دیکتاتور نباشد، صلح و صفا داشته باشد، شرطشی کردن بقا ملکی و دوام عزه، که ملکت باقیست و عزتت با دوام. حکومت اگر بخواهد مندگار باشد، دیکتاتور نباید باشد، باید صلح و صفا داشته باشد. و مشهور است، میگن چون روایتی هست، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، ملک با کفر باقی میماند ولی با ظلم باقی نمیماند. ولی این روایت نیست، گرفته شده ای از روایت است. روایت این بوده، امام صادق فرمودن خدای عزیز وحی کرد به یکی از پیغمبران فی مملکت جبار من الجبارین، در یک کشوری که اون حاکمش دیکتاتور بود، که ان اعتاد الجبار، برو نزد این دیکتاتور، تقول له انی لم استعمل که اراسف که دمائه و اتخاذ الاموال، من که تو رو سلطان کردم نه به این خاطر که چپاول بکنی و خون بریزی، و انما استعمل توک به تکف و انی اصوات المظلومین، تو رو که سلطان کردم برای چی بود؟ برای که مردم مظلوم هی دستشون رو بر ندارم بگن خدایا به دادم برس، بیان پیش تو بگن تو رو سلطان کردم برای اینکه مانع بشود، مانع بشوی که صدای مظلوم به سوی من دراز بشود. تو یک دادگاه درست حسابی داشته باش که دیگه بیچاره نشنه بگن خدای تو به داد ما برس. بعد میگن از این استنباط کردن خوب که سلطان اگر میخوای سلطان باشی، خدا بهت داده این پست رو، ظلم نکن، یک کاری بکن مظلوم ها بهشون رسیدگی بشود. حالا جای دوری نریم، همین نهج البلاغه در نامه 53 صریحا دارد که حکومت اگر بخواد ظلم بکند، خون به ناحق بریزد، ساقط میشود. ببینید ایاکه و دماغ و صفکه ها به غیر الا آقای مالک، در نامه 53 دارد، نکنه و خون به ناحق بریزی. فانه لیس شیء ادعا لنقبت ولا اعظم لتبعت ولا احرا بزوال نعمت و انقطاع مدت من سفک دماء بغیر حلا، هیچ چیز به اندازه خون مظلوم ریختن تأثیر ندارد در سقوط یک دولت، در اینکه مدت حکومت حاکم تمام بشود. همین مطلب را حضرت موسی هم گفته به فرعون، شرط کردن اگر میخوای حکومتت بماند، عزتت ادامه داشته باشد، باید صلح و صفا داشته باشی، با دیکتاتوری نمیشود. فقال الا تعجبون من هذن یشرطان لی دوام العز و بقاء الملک. فرعون گفت تعجب نمی کنید از این دو نفر؟ بر من جمله شرطیه میارن که دوام العز و بقاء الملک، ماندگاری حکومت و عزت مشروط است. میگی دیکتاتور نباشی، شاید تعجب نمی کنید این حرفا میزنن؟ و هما به ما ترون من حال الفقر، و اینها به وضعیتی هستن که میبینید از وضعیت فقرشون و ذلت، چون اونها عزت رو در پول و پست میدونستن، با این وضعیت حقیر و فقرشون برای ما جمله شرطی هم گرن. فهلاو الغی علیه ما اصحاب رو من ذهب، چرا آویزان بر اینها نیست حلقه های طلا؟ اینا هم بدن لباس پشمین پوشیدن، خب میخواست یک مدال طلایی بندازن، دستبند طلا، پابند طلا، طلا به خودشون داشته باشن، که در دو جای قرآن هم دارد، در سوره فرقان آیه 7-8 ببینید. و قالوا ما لهذا الرسول، گفتن این چه جور پیغمبریست، یه اکل و تامی که قضا میخورد، یمشی فی الاسواق، این که در بازار راه میرود. خب لولا انزل الیه ملک، خب چه یک ملکی باش نیست، او یلقا الیه کنز، چرا طلا باش آویزان نیست، او تکون و لهو جنه، چرا باغ و بستان ندارد. یا در آیه 51-52 سوره زخرف ببینید که این سخن حضرت علیه السلام از اون آیه گرفته شده است. و نادا فرعون فی قومه، فرعون ندادا در قومش، یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، مگر من حاکم مصر نیستم؟ مگر این باغ و بستان ها در تصرف من نیست؟ به اینجا رسید، به اینجا برسه آیه. فلولا القی علیه اسوره من ذهب، چرا حلقه های طلا بین آویزان نیست؟ اینجوری حرف میزنن. خب چرا اینجوری حرف میزنن؟ این دیکتاتور، این مستکبر، اعظامن ذهب و جمعه، به خاطر این که طلا و جمع طلا را و طلا اندوزی را بزرگ میداند و احتقارن لصوفه و لبسه و حقیر میداند پشم و پشمین پوشی را. جریان این است که حضرت موسی و حضرت هارون طبق دستور با همین وضعیت درویشی و فقیرانه به دستشون عصا آمدن با فرعون سخن بگن، دم در راهشون نمیدادن، مدت ها معطل بودن. یه دلغکی داشت فرعون، بعد یک وقتی که میخندود همین فرعون رو، حرف خندداری خواست بزند، گفت دو تا درویش فقیر بیچاره دم درن، میخوان سلطان ببینن. همه خندیدن. فرعون گفت بگید بیان، بگید بیان. فرعون در باز بود اگه کسی میخواست او رو ببیند، اما اطرافیانش از خودش باز بدتر بودن، فرعون تر بودن. وقتی حضرت موسی گفت خدایا چرا به فرعون اینقدر فرصت و امکانات میدی؟ نمیبینی چه میکند؟ خدا هم فرمود از خوبی های فرعون هم بگو، گفت مگه خوبی داره فرعون؟ گفت خوبیش اینه که در باز اگه بخواد ببیننش میبیننش. ولی در هر صورت در رابطه با حضرت موسی و هارون این دفعه گیر کردن، اطرافیان نذاشتن. خب فرعون گفت برید بیان. خب رفتن و شرط کردن حکومت در صورتی میماند که دیکتاتور نباشه. حالا ادامه خطبه. ولو اراد الله سبحانه الانبیاء، اگر خدای عزیز بخواهد برای انبیاءش، این نکته بلاغتی، جمع مضاف مفید عموم است، انبیاء جمع نبی اضافه به ضمیر شده است، اگر خدا بخواهد برای همه انبیاءش، حیث و بعث هم وقتی که اونها رو مبعوث کرد، ان یفتح لهم کنوز ذهبان، این که بگشاید برایشان گنج های طلا را، گنج طلا، اگر یک گنجی پیدا بشود، گنج طلا خالص نیست، چون طلا ها علایان عیار دارد، طلا های ساخته شده است و گنج شده. خب اگر خدا میخواست باز کند برای اونها گنج طلا ها را و معادن الاغیان و معدن طلای خالص را، معدن ها طلاش خالصه ولی گنج ها طلاش عیار دارد، مثلا ایار 20، ایار 25، ایار دار، اینجوریست که 100% باشه. اگه خدا میخواست و مغارس الجنان، مغارس اسم مکانه، محلهای درخت، کشت درختان، یعنی زمین های سرسبز، خدا اگر میخواست طلا بدهد، معدن بدهد، زمین های سرسبز بدهد، و نیه شده مهم تویور سما، و بخواد یعنی یجمع مهم، جمع کند با این سلاطین پرندگان آسمان را و وحشی های زمین را، لفه علی کارو میگرد، خیلی سلاطین بودن، فیل داشتن، شیر داشتن، باز شکاری داشتن، طلا داشتن، جواهر داشتن، کاری نداره برای خدا. همین سلاطین. قذافی کم طلا داشت، امیر عبدالله صالح کم طلا داشت. خب اگر میخواستی کار بکند که میکرد. سلاطین بودن، شیر داشتن آموزش دیده، فیل داشتن آموزش دیده، سلطان که رد میشد فیل سجده میکرد، باز شکاری داشتن، عقل که نداشتن. ابن عبدالملک باز شکاری داشت، یه وقت بازش برباز کرد در دمشق، گفت درهای دمشق رو ببند، دیوار داشت که باز فرار نکنه، فکر باز از در میره. عقلشون اینقدره، داشتن حیوانات و داشتن طلا و اینا رو ارزش میدونستن. اگر خدا میخواست خب کارو میکرد، بهشون میداد، ولی چه اشکالی پیش میامد؟ ولو فعله، اگر این کار رو خدا میکرد که پیغمبران پول و طلا و اقتدار ظاهری میداشتن، لسقط البلا، دیگه امتحان ساقط میشود. اونه که دور پیغمبر میامدن، اینا که به ابتلاعات دچار نبودن، اینا برای چاپیدن می آمدن، امتحان باطل می شد. ولی بطل الجزا، جزا داشتن باطل می شد. اونایی که آمدن دنبال انبیا، سختی ها دیدن، بدبختی ها کشیدن. خب حالا الهی امتحان پس داده، اگر می خواست انبیا ظاهرن از سلاطین حتی و از مال و منالشون بهتر باشد، خب برای چپاول یک عده می آمدن گفتن ما مؤمنیم، ما مسلمیم، بعد وقت خداوند می خواد بهشون جزا بدهد، جزا معنا نداشت، بلا معنا نداشت. و از محلت الانبا، و اصلا خبرها از بین می رفت. خبرها اینه که انسان تو فراتر از خاک، حالا بیاد و خداوند همین طلا و نکنه هم یک جور خاکه اینها بدهد، باز مردم دنبال همینا بفرستند. این خبرها دیگه معنا نداشت. و اصلا خبرها اینه که مؤمنین بهش برون، غیر مؤمنین دوزخ مثلا برون، بهش نرن. خب حالا چجور ثابت بشه؟ ولما وجب للقابلین اجور المبتلین ولست حق المؤمنین ثواب المحسنین. ببینید، یک عده‌ای آمدند دین پیغمبر را قبول کردند، یک عده‌ای آمدند به پیغمبران ایمان آوردند. خب اینا اجر دارند، اینا ثواب دارند. چرا؟ به اینکه دین پیغمبر قبول کردند سختی ها دارد، شعب ابی طالب دارد، هجرت دارد، مبارزه دارد، سختی دارد. اونه که ایمان آورده سختی ها کشیده است. خب حالا اگر آمد و پیغمبران مثل مسئولین خیلی وضعشون خوبه، از اونم تازه بهتر می بود، اونه که قبول کرده آمده، اونه که ایمان آورده، خب چه اجری بهش بدن؟ اونه که اکثر هم بره چاپیدن آمدن که. ولما وجب للقابلین، اگر میخواست پیغمبران وضع ظاهرشون خوب باشه، لما وجب للقابلین، لازم نبود برای کسی که قبول کرده این پیغمبر را به دینش را، اجور المبتلین، که اجر مبتلی بهش بدن. هر که پیغمبران را قبول کرده بلاها کشیده، البلاء للولا، سختی ها کشیده. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین. و مؤمنین هم این مؤمنین ظاهری بودن دیگه. همین الان یک نفر هیچ که سلامش نمی کرده تا پست و مقام پیدا می کند، هزاران نفر دورشون انقلابی جمع می شن. خب اینا برای چپاول آمدن دیگه، این امتحان پس ندادن. اگر می خواست پیغمبران و عرض ماد بیشون طلا و جواهر و چی و اقتدار باشد، واجب نبود که کسی که پیغمبر و دینش رو قبول کرده که اجر مبتلی ها رو بگیره. ولست حق المؤمنون، کسانی که ایمان به پیغمبر آوردن دیگه مستحق نمی شدن ثواب المحسنین، که ثواب نیکوکاران رو بگیرن. ولا لزمت الاسماء و معانیها ها، و اصلا اسم ها معانی خودش دیگه الزامن نداشت. بیو معنا معنا نبود دیگه، جهاد معنا نداشت، انسانیت معنا، اصلا ایمان معنا نداشت، اسلام معنی نداشت. علایل کامده بود بره چاپیدن و مشون بومه. کمه که صلات اینجوریست، تا که خلاص یک شخصی میاد رئیس میشود یک جایی دورشو جمع میگیرن دیگه، چقدر مقدسش هر جور او بخواد، اگه او بخواد ظاهرش مقدس باشه میگه تو مقدسی، هر جور او بخواد، ولی بیچاره مردم ببین چه میشد دیگه. ای خدا باز شب تار آمد، نه طبیب و نه پرستار آمد، یک رئیسی بیاد دور برش چپا بولگر شب تار است، بدبختیست. گرد سرداری سلطان رفتند، بله قربان بله قربان گفتند، گفتند این ملک ذل خداست، سینهش آینه غیب نماست. مدتی خلوتی خاص شدن، همسر لوتی و رقاص شدن، دیگه اینجوری میشه دیگه. پس باید همون پیغمبر هم وضعیت ساده رو داشته باشن که بعد معلوم بشه که چی کار هست. رأیت الناس قد مالو الی من اندهی مالو. میگه مردم تمایل به کسی که دارند که پول داشته باشد، و من لا اندهو مالو بله انه الناس قد مالو، اگه پول نداشته باشد مردم برمیگردن. پس بذار پول نداشته باشد ببینم چه خبر است. ولکن الله سبحانه جعل رسوله اولی قوت فی عزائمهم، درست خداوند به اینها ظاهرن مال و ملالی نداده و ظاهرن ضعیفند، ولی با اراده اند. ولیکن خدای عزیز رسولان خودش را اولی قوت فی عزائمه، صاحب قدرت در تصمیم قرار داده. قرآن دارد فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، ای پیغمبر مقاوم باش، همونطور که پیغمبرانه دیگر اولور اسب اینا همه مقاوم بودن. اون چیزی که خیلی عجیب بوده در پیغمبر اراده بالاشون بوده است. همینجا این مسئله رو بگیم، نکنه یه وقت اراده ها رو بشکنند، اراده ضعیف شد بیچارگیست. خطبه 211 رو ببینید، حضرت دیر تشویق به جهاد میکند، در همین خطبه آمده است لا تشتم و عزیمتون و ولیمه، اگر سور چرانی بود و بخور بخور بود دیگه از اراده حرف نزنید. و ما انقذ النوم لعزائم اليوم، اگر خواب بد باشد دیگه از اراده حرف نزنید. خواب شده نیمه های شب، دیگه جوونی که نیمه های شب بخوابد خوابش به هم ریخته، هر روز یک نوع غذایی بخواد بخورد، اینا دیگه اراده براش نمیماند. خب حالا اگه پیغمبرانی میخواستن همینطور وضعیت ظاهری داشته باشن، اونم هم بیراده میشدن. خداوند عزیز اینها رو دارای اقتدار در اراده قرار داد. و ضعفتن فی ما تر الاعیون من حالاتهم، ضعف جمع ضعیف، و پیغمبران را ضعیف قرار داد، البته به چشم، در آنچه که چشم ها میبیند از حالاتشون، حالتاشون نگاه میکنن که چیزی ندارد، ضعیفن اینا، از اقتصادی ضعیفن. خطبه 159 رو ببینید که حضرت علی علیه السلام از سادگی زندگی انبیا سخن میگوید در این خطبه. و انشد نیتو به موسا کلیم الله، اگر میخواهید از موسا یه نبی بگویم، که گفت رب نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر، خدایا محتاجم خیلی بفرست. والله ما سأله الا خبزن یأکلو، مگه چی میخواست؟ یک دانه نان میخواست. لأنه کان یأکلو بغلت الارض، برای این که از سبزه های بیابانی انقدر خورده بود و انقدر لاغر شده بود که از روی پوست شکمش سبزی اون سبزه ها نمایان بود. و این شعر ثلث دو به داوود، اگر میخواهید از داوود نبی براتون بگویم، لقد کان یعمل صفائف الخوص به یده حسیر بافی میکرد، و یقول لجلسائه ایکم یکفینی بیعها و یکل غرس شعیر من ثمنها، حسیر بافی میکرد، میگفت کی حاضر این رو بفروشد دو شغل بشود، من بافتم یکی هم بازاریابی بکند دو نفری غذایی بخوریم. یعنی چه قول تو فی عیسی ابن مریم میخواهید از عیسی ابن مریم براتون بگم؟ فلقد کانی یتوسد الحجر یلبس الخشن، بالشش سنگ بود، لباس خشنی داشت، کان ادام و الجو خورش داشت، خورشش برسنگی بود. پس ظاهرن اینجور که میدید ضعیف، و اگر میخواییم فقیر الی الله باشیم از فقر ننالیم. فقیر الی الله یعنی اغنا الناس، یعنی آقا ذکر الله الی الله هر که بگوید فقر میآورد. پس نگو نمیفهمن فقر یعنی چی. یعنی فقیر الی الله میشی اغنا الناس میشی. من احبنا اهل البیت فلیست للفقر جلبابا در نهج البلاغه است. عشق اهل بیت هم همین میکند، شما رو از همه بی نیاز میکند. محتاج خدا فقط هستید، فقیر الی الله میشوید. و الفقر و فخر اینه که فقیر الی الله بشید و آثاری دارد که ادامش خواهد آمد. فقر خواهی از توی دستی منال، عافیت در حال است، حال خوشی داری، نگی در جا و خمار، صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد. این خوبه، صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد، نیزر و سیم و قماش سرخ و زرد. بگذر از کابوس و که این سلاطین افسانه‌ای، بگذر از کابوس و که ای زنده مرد، توف خود کن گرد ایوانی مگرد. ظاهرا شما ضعیف میدیدید، مع قناعت تملا القلوب والعيون غنا، یک قناعتی داشتن انبیا. قناعت خیلی خوبه، گنجی تمام نشدنی است. حضرت علی اصلا فرمود اگر شما میخواهید خود سازی بکنید از مسائل اقتصادی شروع کنید. اذا اردت صلاح نفسک، اگر خواستید اصلاح نفس کنید، فعلیکه بل اقتصاده ول قنوعه و تقلل. قناعت خیلی خوبه، انسان بل قربان دل قربان گوی هر که نیست دیگه. لازم نیست مردم رو بچاپد، لازم نیست دروغ بگه، لازم نیست خلاف اقتصادی بکنه. اما بعضی قناعت ها باز خیلی بهتره، اون قناعتی که چشم و دل رو هم پر کرده باشد، بی نیاز کرده باشد. مع قناعت انبیا قناعتی دانند، تملع القلوب والعيون غنا، که دلشون و چشمشون سیر است. اونایی که اختلاس میکنن، از کشور فرار میکنن، اگر ندارن پول که دارن، چشم و دلشون گرسنه است. و خصاصت تملع الابصار والاسماء اذا، خصاصه یعنی گرسنگی، مشکلات اقتصادی. خب این نکته ادبی رو من بهتون بگم، جمله‌ای که بعد از نکره بیاد صفته، بعد از معرفه بیاد حاله. مثلا رأیت عصفورا یطیر، من پرنده‌ای دیدم با این وصف که میپرید. این یطیرو میشه صفته عصفور. اما اگر بگید رأیت العصفور یطیر، دیدم اون پرنده رو در حالی که پرواز میکرد. این تملع الابصار والاسماء اذن، این صفت است. ببینید گرسنگی و نداشتن اگر انسان رو به تخلاف وادارد، اگر بشه الفقر و یخرس الفتن ان حجته، که آدم نتونه حرفشو بزنه، این خیلی بد است. اما انبیا اون فقرشون فخر بود، الفقر و فخری. اونا یک گرسنگی داشتن که درد گرسنه ها رو بفهمن، این از او گرسنه هاست، به داد مظلوم ها برسن. و خصاصت انبیا یک مشکلات اقتصادی و گرسنگی و فقری داشتن که تملع الابصار والاسماء اذا، که چشم و گوش این انبیا آزار میدید، زرق و برد دنیا میدیدن ناراحت میشدن. یعنی این هم مردم فقیر و بیچاره، وقتی اینطوری زرق و برخا. یا اگر فقیر میدیدن، مظلوم میدیدن، ناراحت میشدن. خب اگه خودشون مرفه بودن، کی میخواستن درک کنن؟ کی میخواستن ناراحت بشن؟ حال نمونه از نهج البلاغه ببینید. و یکون ستر علی بابته، پس چی شد؟ یه فقری، این فقر خوبه که انسان مظلوم ببیند یا بشنود، گرسنه ببیند یا بشنود، آزار ببیند، چون درکشون میکند. زرق و برق ببیند آزار ببیند، بگه پشت چه ظلم ها شده است. اینجور خصاصه، اینجور مشکل اقتصادی و گرسنگی و فقر رو داشتن. اینکه اینجور معنا میکنم چون همه معانی برای خصاصه هستش. اصل خصاصه اینه که یک با حسیر مثلا یک سقفی رو بپوشونن که یک سره نباشد، منفذاشو ببینید. وقتی نگاه به زندگیشون میبینید اینجاش مشکل داره، اینجاش مشکل داره، پوشش نداده همه نیازهاشونه. اصلش از اون معناست. با نه یک سقفی رو بپوشونه، وقتی نگاه میکنه میبینی از کناراش بازه. زندگی طرف رو نگاه میکنه نون داره، سفره نداره، سفره داره نونشو نداره، یک جایش اشکال داره. خب حالا نمونه از نجوا برقی بیارم که خیلی زیاده در نجوا برقی. بعضن در همون خطبه 159 و یکون ستر علا باب بیتی و تکون فی تصاویر، پردهی بر در خانه پیغمبر بود، این پرده نقش نگار داشت. حضرت بی که از اناش کدن جمع کن، عایشه بود، جمعش کن. اینی ادا ندر تو الی ذکر تو دنیا و زخارف ها، من که نگاه میکنم بیاد دنیا و زینتاش میفتم، نمیخوام ببینم. تا به اینجا میرسد و کدالک من ابغض شیئن ابغض ان ینظر الی و ان یذکر عنده، اگر بدت بیاد نگاه نمیکنی و حاضر نیستی گوش کنی، حرفشم نمیزنی، نمیذاری دیگران بگن تو گوش کنی. این خصاصه خوبه، این افتخاره که طرف درک کند فقیرها را. اما خودش حالا که تحت فشار اقتصادی قرار گرفته دیگه حرف حق نزند، حق و سکوت بگیرد، عوضی که حق و عمل بگیرد. یا خطبه 129 رو ببینید، اضرب به طرف حیثو شد، هر جا رو میخوای نگاه بینداز. خیلی خطبه عجیبی ها، یکم با دقت گوش کنید که چطور حضرت به هم میرزد. اضغب به طرف که ایسو شد، گوشه چشمتو بنداز از هر طرف که میخوای. فهل تو بسر الا فقیرم یکابد فقرا، یا فقیر میبینی؟ او قنیم بدل نعمت الله کفرا، یا پولداری میبینی که نعمت خدا رو تبدیل به کفر کرده؟ او بخیلن اتخذ البخل به حق الله وفرا، یه دیم مردم چاپیدن به فکر خودشون هم به ضرر مردم و اینجوری دارن مال اندوزی میکنن. انا لله تو اینجا میرسد و انا الیه راجعون. ظهر الفساد، آقا این فساد واضح، این فساد ظاهر، این به هم میرسد. اگر واقعا گرسنگی میخواد این کار را بکنه خیلی عالیست. مشکلات اقتصادی اگه میخواد انسان به اینجا برسه که انا لله و انا الیه راجعون، و هر الفساد، آقا این فساد واضح است، نمیبینید این تفاوت اقتصادی را، این واضح است. فلا منکر مغیر ولا زاجر مزدجر، یک نفر بیاد نهی از منکر کند، یکی بیاد جلو اونا را بگیرد. افی به هادا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه، ها میخوای بهشتی باشید شما؟ هیچ سکوت میکنید میخواد بهشتی باشید؟ و تکون و از اولیایی انده، بعد میخواد جز اولیا عزیز خدا باشید؟ هیهاد لا یخده الله ان جنته، نمیشه سر خدا کلا گذاش. بعد به اینجا ادامهش بینید، لعنت الله الامرین بالمعروف التارکین له، خدا لعنتتون کند، امر به معروف تو جای دیگه میبرید. اینجا امر به معروف کنید. و ناهین عن المنکر الامرین به، خدا لعنتتون کند، نه از منکرتون جای دیگه میبرید. اگر خصاصه، اگر مشکلات اقتصادی که انبیا همشون داشتن و در نتیجه همه اینا اینکه رو حرف میزدن که اولین نهی از منکر این تفاوت‌های اقتصادی است، یک فکری بکنید، این خیلی خوب است. انبیا اگر میخواست طلا و جواهر و اقتدار و سرزمین ها و سرسبز اینا داشته باشن، کی میخواست به داد مظلوم ها برسند؟ حالا معلوم میشه الفقر و فقر یعنی چی. و همه هم باید خوب زندگی کنن. دو گروه تکرار میکنم در نهج البلاغه آمده، این دو گروه ساده زندگی کنند، اونایی که میخوان تغییر ایجاد کنند اونا ساده زندگی کنند که درک کنند این مسائل را. یکی هم مسئولی فرذل امت العدل ان یقدر انفسهم به ضعفت الناس. تو مسئولی، راست میگی، مسئول عادل هستی، در حد ضعیفتر آدم ها زندگی کن، ولی بقیه مردم نه، اونا اگر فقر بکشن ممکنه حرف حقشونه نزنن، اونا فقر بکشن ممکنه ستون و فقراتشون بشکنن، اونا نتونن دیگه تحمل کنن، بیدینی ممکنه براشون پیش بیاد. پس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.